بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی فرمان تشکیل دولت جدید را امضا کرد. شورشیان یمن پیشنهاد آتش بس با دولت را قبول کردند. و در انتخابات پارلمانی فرانسه پیش بینی می شود حزب نیکولا سارکوزی با اختلاف زیادی از احزاب دیگر پیشی بگیرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز یک شنبه 27 خرداد ماه 1386 خورشیدی و 17 ژوئن 2007 میلادی است. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و سپاسگزارم که باز همراه ما هستید در این مجله بامدادی. نخست تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان با خبری از مناطق فلسطینی آغاز میکنم. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی فرمان تشکیل دولت جدید اضطراری را امضا کرد. 11 عضو این کابینه قرار است امروز با ادای سوگند کار خود را با نخست وزیری سلام فیاض آغاز کنند. روز جمعه گذشته نیروهای شورشی حماس با حمله به مراکز دولتی در نوار غزه کنترل این منطقه را در اختیار گرفتند. در کرانه باختری نیز نیروهای طرفدار گروه فتح به رهبری محمود عباس کنترل را در اختیار دارند. در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام داشت که تشکیل دولت جدید فلسطینی موقعیت تازه‌ای برای از سرگیری مذاکرات صلح به وجود می آورد. آقای اولمرت پیش از سفرش به واشنگتن به خبرنگاران گفت دولتی که از گروه حماس نباشد می تواند یک دوست تلقی شود. در خبری دیگر، شورشیان شیعه در شمال یمن پیشنهاد آتش بس دولتی را قبول کردند. در درگیری های ماهای گذشته بین شورشیان و نیروهای دولتی در یمن صدها تن کشته شدند. در بیانیه‌ای که روز گذشته توسط وزارت دفاع یمن انتشار یافت از قول عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان آمده است که شورشیان برای جلوگیری از خونریزی آتش بس را پذیرفتند. شورشیان با روابط نزدیک دولت یمن و ایالات متحده مخالفند، اما مقام‌های یمن می‌گویند این گروه شورشی خواهان تشکیل حکومت مذهبی است. در خبر دیگر، پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پارلمانی فرانسه حزب نیکولای سارکوزی با اختلاف زیادی از احزاب دیگر پیشی بگیرد. امروز 35 میلیون رای دهنده فرانسوی در 467 حوزه انتخاباتی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا در دور دوم نمایندگان پارلمانی خود را انتخاب کنند. نظرسنجی‌ها حاکی از پیروزی بزرگ حزب یو ام پی است که رئیس جمهوری فرانسه به آن تعلق دارد. آقای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه وعده داده است که نشست ویژه‌ای از نمایندگان پارلمان را در ماه ژوئیه آینده فرا بخواند تا نخستین مرحله از برنامه اصلاحات خود را به تصویب برساند. در خبر دیگر، پلیس هلند در آمستردام 111 نفر را در ارتباط با کلاهبرداری اینترنتی دستگیر کرد. به گفته سخنگوی پلیس، این افراد به علت اقامت غیرقانونی در هلند بازداشت شدند و اینک میزان شرکت آنان در جرایم اینترنتی در دست بررسی قرار دارد. در حدود 9 ماه پیش پلیس هلند برای مقابله با کلاهبرداری‌های فزاینده اینترنتی عملیاتی با نام آپولو را آغاز کرد که غالبا توسط شهروندان نیجریه و کشورهای غرب آفریقا انجام می شود. پلیس هلند می گوید در حدود 2000 شیاد اینترنتی در این کشور سرگرم فعالیتند. و در خبری دیگر، کارکنان سازمان فضایی ناسا به فضاپیمای آتلانتیس اجازه دادند که پنجشنبه هفته جاری به زمین بازگردد. دانشمندان ناسا پس از تعمیر پوسته خارجی آتلانتیس توسط فضانوردان اعلام داشتند که این سفینه توانایی مقاومت در برابر حرارت شدید بازگشت به زمین را خواهد داشت.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ گسترش درگیری‌های خونین دو نیروی اصلی رقیب فلسطینی به کرانه باختری رود اردن. نزدیک‌تر شدن کره شمالی و جامعه بین الملل به رفع بن‌بست بحران هسته‌ای آن کشور. منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره تنها سندیکای مستقل کارگری ایران در نشست بین المللی کارگری در لندن و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. امروز قرار است 11 عضو کابینه اضطراری فلسطینی با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کنند. این کابینه رسماً جایگزین کابینه‌ای می‌شود که حماس در آن اکثریت را داشت و در تداوم درگیری‌های خونین حماس و فتح، دو نیروی اصلی رقیب فلسطینی، سرانجام محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، آن را منحل کرد. دیروز شنبه نیروهای فتح به رهبری محمود عباس در کرانه باختری رود اردن به دفاتر و ساختمان‌های متعلق به حماس حمله کردند. مجلس فلسطینی، مؤسسات خیریه متعلق به حماس، یک مدرسه و ساختمان رادیو و تلویزیون از مراکزی بود که روز شنبه هدف حمله افراد فتح قرار گرفت. از هفته گذشته که حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفت، پیشبینی می شد که در کرانه باختری نیروهای فتح بکوشند دفاتر رسمی فلسطینی را از نیروهای حماس پاکسازی کنند. کسانی که با نقشه اسرائیل و مناطق فلسطینی آشنایی دارند می دانند که سرزمین‌های فلسطینی تحت کنترل دولت خودگردان در دو منطقه جدا از هم که بخشی از اسرائیل در بین آنهاست مشخص شدند. نوار غزه با مساحتی اندک حدود 360 کیلومتر مربع در یک سو و کرانه باختری با مساحتی چند برابر نوار غزه در سوی دیگر. با تشدید اختلافات حماس که اکثریت را در دولت فلسطینی در دست داشت، با فتح که زیر رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و در واقع رئیس جمهور فلسطینیان عمل می کند، هفته پیش نوار غزه به طور کامل در کنترل نیروهای حماس درآمد. به این ترتیب یک پاره مناطق فلسطینی در دست حماس است و یک پاره دیگر در دست فتح و از روز گذشته که رسماً محمود عباس نخست وزیر دولت اضطراری تعیین کرده، دو دولت فلسطینی به طور دو فاکتو وجود دارد. یکی دولت حماس است در غزه که دولت اضطراری را غیر قانونی می داند و دیگری دولت سلام فیاض است که عملاً فقط می تواند دست کم در این گام نخست در کرانه باختری قدرت داشته باشد. اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از محمود عباس و به تبع آن سلام فیاض یا خود وزیر تعیین شده او و دولت اضطراریش اعلام حمایت کردند و آمریکا گفته است که چگونگی کمک به محمود عباس را در دست بررسی دارد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفته بود که فعلا اسرائیل نیازی به دخالت در اختلافات و درگیری‌های خونین فلسطینیان نمی‌بیند. اما از سوی دیگر آقای اولمرت که دیروز راهی آمریکا شد، پیش از این سفر نسبت به تمرکز قدرت در دست حماس ابراز نگرانی کرده بود. حماس اسرائیل را به رسمیت نشناخته و در دو هفته گذشته چندین مورد حملات هوایی اسرائیل علیه نیروهای حماس به تلافی موشک پرانی حماس به اسرائیل صورت گرفته است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه بحث‌ها و جلسات پی در پی مربوط به چگونگی رفع بن‌بست مذاکرات هسته‌ای کره شمالی، به نظر می‌رسد که با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده این کشور، این بن‌بست در حال باز شدن است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
در حالی که آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کره شمالی مراحل پایانی خود را طی کرده، کره شمالی در راستای جامع عمل پوشانیدن به تعهدات خود برای برچیدن تأسیسات اتمی آن کشور، از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است با آن کشور بروند. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه گزارش داد پیونگیانگ با ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که مراحل نهایی آزاد شدن پول‌های بلوکه آن کشور در بانک دلتا آسیا انجام گرفته و از یک هیئت کارشناسی آژانس دعوت به عمل آورده تا برای گفتگو در مورد مراحل نظارت و کنترل بر برچیدن نیروگاه یونگ بیون به کره شمالی بروند. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز گزارش داد ایهان ایورنسل، یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است آژانس هنوز نامه‌ای از کره شمالی دریافت نکرده و از پرداختن به جزئیات بیشتر خودداری کرده است. کره شمالی در مذاکرات شش جانبه در 13 ماه فوریه، 3.5 ماه پیش، توافق کرد در برابر دریافت تضمین و کمک‌های پیشنهاد شده، به خصوص در زمینه انرژی و آزادی پول‌های بلوکه شده آن کشور، از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود چشم‌پوشی کند. کاخ سفید روز شنبه از تصمیم کره شمالی در مورد دعوت از کارشناسان آژانس با آن کشور استقبال کرد. گوردون جاندرو، یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام این مطلب را از سوی کره شمالی گامی مثبت ارزیابی کرد و افزود گفتگوهای شش جانبه اکنون میتواند وارد مرحله اجرایی توافقهای ماه فوریه و احتمالاً وارد مرحله اجرایی خلع سلاح کامل اتمی شبه جزیره کره شود. چان یانگ وو، نماینده ارشد کره شمالی در زمینه مسائل هسته‌ای، نیز در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس بیانیه کره شمالی را خبری خوب خواند و گفت با مشاهده انجام تحولات مثبت از سوی کره شمالی، ما نیز خود را آماده می‌کنیم به تعهداتی که در 13 ماه فوریه در قبال کره شمالی بر عهده گرفتیم عمل کنیم. اشاره آقای چان به تحویل 50,000 تن سوخت نفتی است که در آخرین مذاکرات توافق شد در قبال برچیدن نیروگاه عمده اتمی تحت نظارت بازرسان به کره شمالی در آغاز تحویل داده شود.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما در ایران 8 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک که با نام دانشگاه امیرکبیر شناخته می‌شود، حدود 50 روز است که در بازداشتند و فعالان دانشجویی از احتمال اعمال فشارهای روانی و جسمی علیه آنان برای گرفتن اعترافات ساختگی ابراز نگرانی کرده‌اند. عباس حکیمزاده، علی صابری، احمد قصابان، مقداد خلیلپور، پویان محمودیان، مجید توکلی، مجید شیخپور و احسان منصوری از فعالان انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و دست در کار انتشار نشریات دانشجویی بودند که در موج جدید و گسترده احضارهای دانشجویی که به نظر می رسد بیش از همه دامن دانشگاه امیرکبیر را گرفته است، در حبس به سر می برند. اسماعیل سلمانپور، فعال دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، درباره پیشبینی این دانشجویان از احتمال زندانی شدن و زیر فشار قرار گرفتن آنان در پیش از به حبس رفتنشان به رادیو فردا چنین میگوید:
این دوستان همگی قبل از اینکه دستگیر بشن، چون بعد از قائل نشریات احتمال اینکه بخواد برخورد بشه و بچه‌ها دستگیر بشن داده میشد، اما حالا نه به این شدت و گستردگی متاسفانه. اما به هر حال چون احتمالش وجود داشت، اینها یک نوشته‌ای رو امضا کردن همونجا که اگر اعترافی از ما برخلاف موازمون و برخلاف گفتای بیرون زندانمون منتشر شده، از نظر حقوقی اعتبار نداره. این رو بیرون زندان امضا کردن و در حضور وکیل هم امضا کردن و کاملا به صورت قانونی در آوردن. اینا همه سندهای قانونی که میتونه به اثبات بیگناهیشون کمک کنه، اما واقعا نمیدونم آیا دستگاه قضایی که الان موجوده بر اساس قانون عمل خواهد کرد یا نه. من خودم شخصا امیدوارم که اینها بر اساس قانون عمل بکنن.
سلمانپور، اسماعیل سلمانپور، از فعالان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با امضای توماری اعلام کرده اند که از شرکت در امتحانات خودداری می کنند به نشانه حمایت از 8 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه. این دانشجویان گفتند که زمان امتحانات تا آزادی این دانشجویان به تعویق بیفتد. در این تومار که بیش از 1,000 امضا را در پای خود دارد، خودداری از حضور در جلسه امتحانات تا آزادی همه دانشجویان در بند و لغو احکام محرومیت از تحصیل برخی دانشجویان دیگر به عنوان خواسته های اصلی مطرح شده است. احضارهای دانشجویان امیرکبیر به مراکز امنیتی، قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخیراً افزایش چشمگیری داشته و خبرگزاری ایلنا در تهران گزارش می‌دهد که این احضارها تاکنون به بیش از 80 مورد رسیده است. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به دعوت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF و برای انجام سخنرانی در کنگره این نهاد بین المللی کارگری به لندن رفته است. آقای اوسانلو بارها خود مورد آزار مأموران رسمی و غیر رسمی حکومت قرار گرفته و مدتی را در زندان اوین گذراند. سندیکای کارگران شرکت واحد تنها سندیکای مستقل کارگری فعال در ایران است که این سندیکا نیز بارها مورد هجوم چماقداران قرار گرفت و شماری از اعضای آن به طور موقت بازداشت شدند و شماری دیگر از کار اخراج و بیکار در واقع اعلام شد که این کارگران معلقند، اما هنوز تلاش برای بازگرداندن آنان به سر کار به نتیجه قطعی نرسیده است. منصور اوسانلو که در نشست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن شرکت کرده است، به همکارم بهروز کارونی درباره چگونگی این نشست و سخنرانیش در این نهاد بین‌المللی توضیح می‌دهد.
بنابر دعوت ITF، اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل، که سندیکای ما یکی از اعضای پذیرفته شده در این نهاد بین‌المللی کارگری هست، برای شرکت در نشست سالیانه این اتحادیه بین‌المللی به شهر لندن دعوت شدم که با کمک‌ها و پشتیبانی‌هایی که از طریق اتحادیه و زحماتی که مسئولین اتحادیه از جمله آقای دیوید کاکرافت و مک اوراتا و اوئن از TUC اتحادیه سراسری کارگران بریتانیا کشیدن، به هر حال من موفق شدم که به این کنگره خودم رو برسونم و در اینجا بحث سالیانه تمام کارگران این بخش از صنعت حمل و نقل در کنگره طرح شدش که من هم در این رابطه یک وقت سخنرانی در ابتدای روز اول داده شد که در حدود 15 دقیقه من موفق شدم سخنرانیمو با ترجمه به حضور اعضای حاضر در جلسه برسونم.
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مورد مسائلی که از سوی هیئت کارگری ایرانی شرکت کننده در کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن مطرح شد میگوید:
ما در این کنگره نقش خودمون رو تا اونجا که تونستیم بازی کردیم، پیشنهاداتی داشتیم در بعضی از موارد، از جمله خصوصی سازی که در شرکت واحد در پیش گرفتن، مثل خصوصی سازی که در بخش اتوبوسرانی کره یا دیگر کشورها بود و مقایسه بین شیوه هایی که کارفرماهای دولتی خصوصی بر علیه دستاوردهای کارگران از جمله از بین بردن بیمه های تامین اجتماعی، افزایش ساعت کار و عدم پذیرش هیچ گونه مسئولیتی از سوی کارفرماها برای کارگرانی که این شکل وارد چرخه کار در زمینه حمل و نقل میشند مورد بررسی قرار گرفت.
آقای اوسانلو در پاسخ به این پرسش که در جریان کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل چه واکنشی در خصوص احضار و بازداشت فعالان کارگری در ایران نشان داده شد میگوید:
مورد اول اینکه خود ITF تمام اعضای شرکت کننده در کنفرانس و در هیئت مدیره و بدنه این نهاد بین‌المللی کارگری این رفتارهای غیرقانونی و برخلاف اتحادیه کسانی که این رفتارها رو با ما کردند محکوم کردند و خواهان رعایت مقابل نامه 87 و اصل 26 قانون اساسی که حق آزادی تشکل و اصل 27 قانون اساسی که فعالیت‌های صنفی و گرد همایی و تجمع راهپیمایی نیاز به اجرا سندی یا مجوزی هم از وزارت کشور یا جای دیگه ندارد که محکوم کردن همه
این فعال کارگری. سپس گزارش دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار را عالی و در حمایت از کارگران ایران و حق تشکلیابی آنان ارزیابی می کند.
دیوید کاکرافت کاهان حمایت بیدریق ILO و به خصوص بخش رسیدگی به تخلفات کارگری که در درون ILO نهاد بین‌المللی سه‌جانبه گرایی هست، برای رسیدگی به وضعیت کارگران ایرانی به لحاظ جلوگیری از حق تشکلیابی آزاد و مستقل طبق مقابل نامه 87 و جلوگیری از عقد قراردادهای دست جمعی کار و در معنا جلوگیری از مقابل نامه 98 و اعتراض به وضعیت دستمزدها و نپرداختن حقوق کارگران توسط کارفرماها، همینطور از بین بردن قراردادهای دائمی کار و تبدیل اونها به قراردادهای موقت و بعد شرکت‌های پیمانی که عملاً وضعیت بسیار تلخ و ناگواری رو برای کارگران ایران و اکثریت جامعه فراهم آورده.
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعتقاد دارد که از این پس باید شاهد حمایت‌های بیشتر سازمان‌های بین‌المللی کارگری از کارگران ایران و حرکت‌های صنفی آنان بود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در گفتگو با منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره کارگران شرکت واحد که در نشست بین‌المللی کارگری به دعوت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF در لندن شرکت کرده است. خبرهایی در پیوند با ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از منابع گوناگون منتشر شده که در شماری از آنها از جمله آمده است که اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد ششمین روزش خود شد و دیروز صبح کارگران در محوطه کارخانه تجمع کردند و ضمن دادن شعارهایی خواستار اجرای خواسته های خود شدند که پس از مدتی از کارخانه خارج شدند و در خیابانهای خارج از کارخانه به اعتراضات خود ادامه دادند. مدیر عامل کارخانه نیشکر هفت تپه دیروز طی تماسی تلفنی که با نمایندگان کارگران داشته است وعده داده است که حقوق معوقه یک ماه آنان را پرداخت کند، اما مشروط به آنکه اعتصاب کارگران پایان یابد. اما بنابر گزارش هایی که بر سایت های اینترنتی منعکس شده، کارگران با رد خواسته مدیر عامل کارخانه اعلام کردند که تا جامعه عمل نپوشیدن خواستهاشان حاضر به پایان دادن به اعتصاب نیستند. گفته می شود که شمار زیادی از نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی و گارد ویژه در نقاط مختلف اطراف کارخانه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه مستقرند. این اعتصاب از روز دوشنبه 24 خرداد ماه آغاز شد و گفته می شود که چندین هزار کارگر نیشکر هفت تپه را تحت پوشش گرفته است. این کارخانه نقش زیادی در امرار معاش کشاورزان و کارگران شهرهای هفت تپه، شوش و اندیمشک دارد و هزاران نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این کارخانه امرار معاش میکنند. خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله این هاست: پرداخت حقوق معوقه سه ماه گذشته، پرداخت پول بنهای کارگران، دادن هدیه هایی که وعده آن را به کارگران داده بودند و ندادند، حق داشتن سندیکای کارگری، حق شرکت کارگران فصلی در انتخاب نمایندگان کارگران، بازنشسته کردن کارگرانی که دوران بازنشستگی آنها گذشته است، تأمین وسایل ایمنی کارگران، پرداخت حق بدی آب و هوا و متوقف کردن مافیای شکر، یعنی ورود غیرقانونی شکر که گفته می شود شماری از افراد مربوط به حکومت در آن دست دارند. اما نگاهی داشته باشیم با همکارم شاهین بشیری به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت به نقل از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده که میتوان به نوعی به تفاهم میان ایران و گروه 5+1 امیدوار بود. علاءالدین بروجردی با اشاره به احتمال دیدار مجدد لاریجانی و سولانا و با بیان اینکه باید منتظر تحولات مثبت‌تری در آینده نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، گفته شرایط کنونی رضایت بخش است و میتوان به نوعی به تفاهم میان ایران و 5+1 امیدوار بود. روزنامه اعتماد ملی خبر داده که نمایندگان فراکسیون اقلیت در مجلس ضمن انتقاد از وزرای اطلاعات و علوم نسبت به برخورد با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و علامه اعتراض کرده اند. این روزنامه از قول محمد رضا تابش سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نوشته: ما با برخی از این دانشجویان ملاقات داشته ایم و آنان از برخوردهای صورت گرفته گله‌مند بودند. بنابراین 15 نفر از نمایندگان مجلس با تذکری به وزرای علوم و اطلاعات خواستار پاسخگویی این دو وزارتخانه شدند. روزنامه همشهری خبر داده که خاموشی‌های برق افزایش می‌یابد. به نوشته این روزنامه، به رغم تولید کافی برق در نیروگاه‌های کشور و عدم بروز مشکل در شبکه‌های اصلی توزیع برق کشور، برخی مناطق شهری و روستایی در روزهای اخیر با قطع مکرر برق مواجه هستند. همشهری به نقل از مسئولان شرکت برق، فرسودگی شبکه‌های توزیع برق را عامل اصلی قطع برق در تهران و سایر مراکز استانها عنوان کرده و نوشته، اگرچه فرسوده شدن شبکه توزیع محلی در برخی مناطق روستایی دلیل خاموشی نیست، چرا که این مناطق تازه به شبکه برق پیوستند و دارای شبکه توزیع شدند و مشکلی به نام فرسودگی ندارند و خاموشی ها در این مناطق بیشتر برای کاهش بار مصرف برق در مناطق دیگر استانهای مختلف است. روزنامه اعتماد خبر داده که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سمت خود استعفا داده است. به نوشته این روزنامه، خبر استعفای آقای نقدی روز گذشته روی تلکس رسانه‌های خبری قرار گرفت، اما استعفای وی خبر تازه‌ای نیست، چرا که از چند روز پیش خبر استعفای نقدی از گوشه و کنار محافل رسمی شنیده می‌شد. اعتماد اختلاف بین نقدی و مسئولان قضایی را یکی از دلایل احتمالی استعفای وی برشمرده، اما نوشته انحراف مبارزه با دانه درشت‌ها به سمت بازداشت قاچاقچیان نچندان درشت محلی و نیروهای فعال قاچاق و ساکن حوزه‌های مرزی نیز می‌تواند دلیل استعفای سردار نقدی باشد. روزنامه هم‌میهن از وجود 1700 دانشجوی ستاره‌دار خبر داده. به نقل از یک نماینده مجلس نوشته از 14 دانشجو با وجود پیگیری لازم ثبت نام به عمل نیامده است. این روزنامه به نقل از شهریار مشیری نماینده مجلس نوشته به دنبال پیگیری‌های سال گذشته من در خصوص دانشجویانی که ثبت نام نشده بودند حدود 1700 دانشجوی ستاره‌دار ثبت نام شدند و تنها 14 نفر باقی ماندند که این افراد اصلا جزو دانشجویان ستاره‌دار نبودند و در کنکور قبول شده بودند، اما اسامی آنان در بین قبول شدگان درج نشده بود. آقای مشیری گفته از روی کد سازمان سنجش و به دنبال مراجعاتی که داشتم متوجه شدم 14 نفر که حتی برخی از آنها دارای رتبه‌های اول و دوم دانشگاه بودند اسامی‌شان اعلام نشده است. هم میهن از قول نماینده بندرعباس نوشته اکنون پرونده بدون هیچ پیگیری و اقدامی مسکوت نگاه داشته شده است.
نگاه شاهین بشیری بود به مطبوعات امروز صبح تهران. اما وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فوتبال ایران عصر روز شنبه دیروز درگیر برگزاری 4 مسابقه در داخل و خارج از کشور بود که در یکی سپاهان قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران شد، در دیگری تیم ملی ایران مقابل عراق متوقف شد و یک بازی هم به دنبال پرتاب سنگ و بطری تعطیل شد. در اصفهان تیم سپاهان بازی برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را در مقابل تیم تهرانی سبابطری با نتیجه 3-0 به سود خود پایان داد. سپاهان که در بازی رفت نیز در تهران با 1 پیروز شده بود، در مجموع با پیروزی 4-0 برای دومین سال متوالی جام حذفی باشگاه‌های کشور را تصاحب کرد. 2 مسابقه رفت از بازی‌های پلی‌آف لیگ برتر باشگاه‌ها نیز در تبریز و بندرعباس برگزار شد. در تبریز تیم فولاد خوزستان با 1 تراکتورسازی تبریز را شکست داد و به فینال بازی‌ها راه یافت. در بندرعباس دیدار راه‌آهن تهران و شهرداری بندرعباس در شرایطی که راه آهن در دقیقه 46 2-0 جلو افتاده بود، پرتاب سنگ و بطری از سوی تماشاگران امنیت استادیوم را به خطر انداخت و مسعود مرادی داور مسابقه سوت پایان بازی را به صدا درآورد. به نظر می رسد با رأی کمیته انضباطی احتمالاً تیم راه آهن برنده اعلام شود و 2 تیم راه آهن و فولاد خوزستان برای راهیابی به لیگ برتر باشگاه‌های ایران بازی فینال پلی‌آف را برگزار کنند. در عمان پایتخت اردن تیم ملی فوتبال بی ایران در مقابل تیم ملی فوتبال عراق در 1 مسابقه بدون گل 0-0 مساوی شد. این دیدار در چارچوب مسابقاتی که فوتبال غرب آسیا نامیده می شود و فقط 6 تیم در آن شرکت دارند برگزار شد. بازی بعدی تیم ملی بی ایران با تیم فلسطین خواهد بود. 3 تیم دیگر شرکت کننده عبارتند از لبنان، سوریه و اردن میزبان مسابقات. بسیاری از تیم‌های صاحب نام منطقه خلیج فارس از جمله عربستان، قطر، کویت و امارات متحده عربی در این مسابقات غایبند. و در اسپانیا امشب میلیون‌ها نفر از علاقمندان به فوتبال به شهرهای مادرید و بارسلون، جایی که سرنوشت قهرمانی لالیگا یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور رقم می‌خورد، چشم دوختند. رقابت شانه به شانه 2 تیم صدر جدولی رئال مادرید و بارسلون در آخرین روز مسابقات که هر 2 73 امتیازی اند، هیجان زیادی در اسپانیا به وجود آورده است. بلیط‌های $300 بازی رئال مادرید تا نیمه شب دیشب در بازار سیاه بالای $1,200 خرید و فروش می‌شد. رئال مادرید امشب در مادرید در آخرین بازی فصل با مایورکا تیم رده 12 جدول پیکار دارد و بارسلون در زمین تیم ته جدولی باشگاه گیمناستیک بازی خواهد داشت. در این میان تیم سوم جدول سویا که 71 امتیازی است در خانه با تیم رده 6 یعنی ویارئال روبرو می شود. پیروزی سویا می تواند برای هر 2 تیم رئال مادرید و بارسلون تهدید کننده باشد.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای داغ ورزشی. از شما دعوت میکنم در ساعت 8 بامداد، یعنی 30 دقیقه دیگر حدوداً، با حبیب روشنزاده مطبوعات ورزشی امروز را ورق بزنید در بخش مشروح خبرها و در بخش بعدی خبر ورزشی در ساعت 9 بامداد باز با ما باشید. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما بودید و از شما دعوت میکنم که در ساعت 8 بامداد باز در بخش مشروع خبرها با ما باشید. روز و روزگار خوش.